أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أهدائهم أجمعين. عرض کردیم نظریه حق و طاعه از جهاتی مبتلا به اشکال است. اشکال اول که یک اشکال مبنایی است دیروز ذکر شد. اشکال دوم این است که ایشون فرمود مشهور بین مولویت و منجزیت تفکیک کردند، ولی در مورد مولویت گفتند در مورد ارتباط منجزیت با مولویت گفتند که منجزیت ارتباطی با مولویت نداره، چون تکلیف فقط با قطع و یقین و وصول منجز میشه و در غیر این صورت منجز نیست. لذا قائل به قبح عقاب بلا بیان شدن. شهید صدر به مشهور اشکال کردند که تفکیک بین منجزیت و مولویت صحیح نیست، چون منجزیت از لوازم حق و طاعه است. بر همین ایشون دائره حق و طاعه را شامل تکالیف محتمل هم دانستند. اشکال این است که منجزیت از حیث حدود تابع مولویت نیست. درست است که اصل مولویت با منجزیت مرتبطه، یعنی بالاخره تا مولویت نباشد معنا نداره که تکلیف در یک صورت مثلا با پاداش مواجه بشه و در یک صورت عذر نسبت به اون پذیرفته بشه. اما از نظر حدود تبعیتی در کار نیست. بله، مولویت مولا، مولویت خداوند متعال فرض کنیم گسترده است، اما این که این گستردگی به حدی باشد که حتی شامل وقت تکالیف محتمل هم بشه، این مورد قبول نیست، به دلیل همون نکته ای که عرض کردیم که نباید عالم تشریع را با عالم تکوین قیاس کرد. ما در عالم تکوین مولویت مطلقه برای خداوند قائلیم، در عالم تشریع همطور که دیروز عرض کردیم چنین اطلاقی وجود نداره، ولذا شمول این مولویت نسبت به تکالیف محتمله محل اشکاله. این در واقع یک حیث دیگری از همون اشکاله. اینجا ما اشکالمون به شهید صدر اینه که حدود منجزیت تابع حدود مولویت نیست و اینکه ایشون بین حدود منجزیت و حدود مولویت ملازمه برقرار کرده این قابل قبول نیست. اشکال سوم این است که اگر ما قیاس مولویت تشریعی به مولویت تکوینی را بپذیریم و بگیم دائره مولویت تشریعی خداوند اونقدر گسترده است که مثل مولویت تکوینی است، یعنی این دو از حیث حدود هم یکسان هستند. سوال اینه که چرا شهید صدر حق الطاعه یا حق المولویه را منحصر در تکالیف احتمالی میکنه؟ ایشون میگه اینقدر دائره مولویت خدا گسترده است و همون دلایلی که ذکر شد، چنانچه عبد احتمال یک تکلیف را هم بده، عقل میگه تو باید به خاطر اون مولا این تکلیف را اتیان کنی. ما میگیم در صورت پذیرش چنین توسعه‌ای در مولویت تشریعی، حتی در جایی که یقین داریم تکلیفی نیست بلکه صرفاً مولا اراده کرده، اونجا هم باید اتیان لازم باشه، چون دیگه مسئله تکلیف موضوعیت نداره. اگر یه مولایی که ما را خلق کرده، آفریده، نعمت داده، در ذهنش اراده کرده که مثلا بنده این کار رو بکنه، اراده کرده ولی هنوز دستوری صادر نکرده، ما یقین داریم دستوری صادر نکرده، خب همون حق و طاعه اقتضا می کند اراده از ناحیه مولا ما را ملزم بکنه به اتیان به مراد، ولو یقین داریم تکلیفی نیست، در حالی که خود شهید صدر پا را از دائره تکلیف محتمل بالاتر نگذاشته. چون نمیگه اگر علم به مراد داشتی، در حالی که یقین به عدم تکلیف داری، باز باید اتیان کنی. ما حتی یه پله بالاتر میریم، میگیم طبق مسلک حق و طاعه احتمال اراده برای لزوم اتیان کافی است، یعنی میدانیم مولا تکلیفی نکرده، دستوری نداده، یقین هم نداریم که آیا اراده کرده یا نه، احتمال میدهیم مولا اراده این تکلیف یا اراده این فعل و تحقق اون را از ناحیه عبد کرده باشه، باید اون رو اتیان کنیم. یعنی به حکم عقل نه تنها اتیان به تکلیف محتمل لازم است، بلکه اتیان به اراده یقینی، بلکه اتیان به اراده محتمل هم لازمه، در حالی که شهید صدر حق الطائره را در محدوده اتیان به تکالیف محتمل به رسمیت شناخته، اما وجهی به نظر نمیرسه چرا شهید صدر اینو محدود به تکالیف محتمل کرده. باید دو پله بره بالاتر، حتی اراده احتمالی را هم در بر بگیره. نه حب، حالا تازه باز این یه پله میشه بالاتر. اراده یعنی نه میگم که دستور هیچی، اراده یعنی مقدماتش فراهم شده، یه چیزی محبوب مولاست، بعد شوق مؤکد به تحقق اون در او ایجاد بشه. محبوب بودن یه پله بالا، یعنی دیگه از اونم تازه باید دربر بگیره، یعنی یه چیزی نزد خداوند یا نزد شارع محبوب، دوست داره، حتی ارادم نکرده، ما یقین داریم اراده نکرده، احتمال ارادم نداریم، ولی میدانیم محبوب است نزد او. اینجا باید حق و طاعه شاملش بشه، یعنی اون تازه میشه پله سوم. خب اشکال سوم این است که میشه اشکال چهارم، بله اشکال چهارم این است که چهارم میشه، آه امروز دو تا گفتم من الان، خدا خیرتون بده، میشه اشکال چهارم، معلوم میشه جفتتون حواستون نیست امرو. خب میشه پس سه تا دیگه امروز میشه، الان میشه چهارم. درست شد یا نه؟ ها آقای سلیم خودت داریم که دیروز یکی، امروز هم دو تا، خب میشه سه تا، الان میشه اشکال چهارم دیگه. این آقای مسعودی تو رو به اشتباه انداخت. خب اشکال چهارم عرض به حضور شما این است که به چه دلیل شهید صدر ادعا می کند که مشهور مولویت خداوند، مولویت خداوند را قیاس کردن به مولویت های اغلایی. ایشون منشأ اشتباه مشهور در تفکیک بین مولویت و منجزیت را این دانست که مولویت حقیقی با مولویت اغلایی قیاس شده، و از آنجا که در مولویت اغلایی تنها تکلیف واصل لزوم اتیان دارد، پس در مورد مولویت خداوند هم این چنینه که اگر تکلیف واصل و قطعی شد لازم الامتثاله، و این درست نیست. اشکال ایشون این بود که قیاس مولویت خداوند با مولویت اغلایی قیاس مع الفارقه. خب اشکال ما به ایشون این است که اگر مشهور بین منجزیت و مولویت تفکیک کرده اند، این لزوماً منشأش آن نیست که شما فرموده اید، یعنی به خاطر قیاس مولویت خداوند با مولویت اوغلایی ملتزم به تفکیک منجزیت از مولویت نشدن، بلکه محتمل است علت تفکیک منجزیت و مولویت این باشد که بین حدود منجزیت و حدود مولویت ملازمه ندیدند. میتونست از دید مشهور، یعنی از دید میتونه از دید مشهور بین مولویت خداوند و منجزیت احکام و تکالیف ملازمه باشه، اما از حیث حدود تبعیتی در کار نباشه. دائره منجزیت اقل از دائره مولویت باش. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم این است که سلمنا مشهور مولویت خداوند را با مولویت اوغلایی قیاس کردن، اما مسئله این است که آیا ما می توانیم از مولویت اوغلایی تعدی کنیم به مولویت ذاتی یا نه؟ ظاهر سخن شهید صدر این است که نمیشه از مولویت اوغلایی تعدی بکنیم به مولویت خداوند. اینجا شاگردان شهید صدر تقریبا دو احتمال در مورد این مطلب ذکر کردن. هر دو احتمال مبتلا به اشکاله. دقت کنید، من حالا دیگه خیلی نمیخوام تفصیلا وارد این موضوع بشم، اینو میتونید رجوع بفرمایید به همون کتاب بررسی نظریه حق الطاعه، اونجا به تفصیل ما ذکر کردیم که خلاصه این که ایشون فرموده نمیتوانیم از مولویت اوغلایی به مولویت ذاتی تعدی بکنیم، احتمال دارد منظور این باشد که در خود مقیس علیه این خصوصیت نیست تا بخواهد به مقیس تعدی بشه، یعنی خود مولویت اوغلایی به گونه ایست که در اون حق و طاعه مشروط به وصول تکلیف نیست تا بخواد به مولویت خداوند تعدی بشه. احتمال دوم این که در مولویت اوغلایی حق الطاعه مشروط به وصول هست، لکن به خاطر خصوصیتی که وجود دارد، ما نمیتوانیم این جهت را در مورد مولویت خداوند بپذیریم. تعدی و تسری از این جهت نمیشود. خب این دو احتمال رو ما تفصیلاً توضیح دادیم و هر دو را اشکال کردیم. اینم عرض به حضور شما اشکال پنجم. اشکال ششم این است که شهید صدر فرمود شارع طریقه معمول در مولویت های اوغلایی مبنی بر این که تکلیف باید واصل شده باشد تا امتثال اون لازم باشه، این را عرض به حضور شما امضا کرده و معتبره. خب بگه اگر این مورد امضای شارع قرار گرفته باشه، امضای سیره اوغلا توسط شارع به معنای اثبات براءت شرعی است، در حالی که ما داریم در براءت عقلی بحث میکنیم. دقیق بفرمایید، تکیه شهید صدر اینجا اینه که خب اوغلا یه روشی دارن، یه سیره ای دارند که این سیره مورد امضا اگر قرار بگیرد، این همون براءت شرعی است، در حالی که ما داریم در براءت عقلی بحث میکنیم. خب اشکال اینه که مسئله سیره اوغلا نیست تا بخواد به وسیله شارع امضا بشه، بلکه مسئله ملازمه بین حکم شرعی و حکم عقل عملی است. اگر ما از راه ملازمه وارد شدیم، دیگه اشکال شهید صدر وارد نخواهد بود. اشکال هفتم این است که شهید صدر به استناد این که مولویت خداوند مثل سایر صفات او در اتم مراتب قرار دارد، نتیجه گرفته پس در حفظ حرمت مولا و اطاعت از او هم باید اتم مراتب رعایت بشه. میگه این مولا در بالاترین مرتبه است، ما هم که بنده او هستیم در بالاترین مرتبه باید اطاعت بکنیم. بالاترین مرتبه اطاعت هم این است که حتی اگر احتمال تکلیف دادیم به اون عمل بکنیم. این سخن شهید صدر. خب اشکال ما اینجا اینه که چه دلیلی دارد که اگر مولویت مولا در بالاترین مرتبه است، اطاعت هم باید در بالاترین مرتبه باشه. بین اتم مراتب در مولویت و بین اتم مراتب در طاعت ملازمه ای وجود نداره. به علاوه خود ایشون همانطوری که قبلا گفتیم که انه در ناحیه طاعت به اتم مراتب ملتزم نشده، چون میگه فقط تکالیف محتمل لازم الاتیانه، در حالی که ما بالاتر از تکالیف محتمل اراده یقینی، اراده احتمالی، محبوبیت یقینی، محبوبیت احتمالی هم داریم. پس در همه اونها باید تکالیف، باید عرض به حضور شما محتملات اتیان بشه. پس که انه خود ایشون این را محدود کرده. اشکال هشتم یا نهم، هشتم در مورد مطلبی است که ایشون درباره امکان مخالفت با امکان ترخیص در اطراف علم اجمالی فرمودن. دیروزم اینو عرض کردیم. ایشون میگه طبق مسلک حق و طاعه امکان ترخیص نسبت به همه اطراف علم اجمالی وجود داره. خب این اشکالش این است که چنانچه با به اصطلاح ترک اطراف علم اجمالی موافقت بشه، این سر از مخالفت با علم تفصیلی در میاره. درسته که ما علم اجمالی داریم و اطراف علم اجمالی هر دو به صورت احتمال مطرحن، اما اینجا ما یک چیزی داریم به نام جامع. جامع بین اطراف معلوم به تفصیل است. ما یقین داریم روز جمعه یه تکلیفی، یه نمازی بر ما واجبه. خب اگر ما قائل به امکان ترخیص نسبت به اطراف همه اطراف علم اجمالی را قائل بشیم، این معناش اینه ما قائل به امکان ترخیص نسبت به علم تفصیلی نسبت به جامع را پذیرفتیم. ما یقین داریم یه تکلیفی واجبه. خب اگه ما بگن نه ظهر، یعنی عقل بگه تو میتونی ظهر نخونی، عقل بگه میتونی جمعه را نخونی، این معناش چیه؟ من یقین دارم یه تکلیف واجبی را ترک کردم و امکان نداره عقل به ما چنین ترخیصی را به اصطلاح، یعنی شارع چنین ترخیصی را صادر بکنه. حالا اینا اجمالا اشکالاتی بود که من دیگه خیلی سریعم ازش عبور کردم. دیگه با این بحث تقریبا بحث ما نسبت به براءت عقلی به پایان میرسه. انشاءالله وارد بحث براءت شرعی میشیم. معلوم شد تا اینجا که همون حرف مشهور درسته، قبح عقاب بلا بیان ثابته، براءت عقلی ثابت. اما چهارشنبه هم هست، ما یه دو سه کلمه هم راجع به این رساله حقوق بگیم که ترک نشه. ببخشید بعدن من خدمتتون هستم. ببینید، حق الحج ان تعلم انه وفادتون الى ربک و فرارون الیه من ذنوبک. و بهی قبول و توبتش. این بعد از بیان اون دو حق که در جلسات گذشته اشاره کردیم، اشاره به این دارد که با حج و به سبب حج توبه تو پذیرفته میشه. این دیگه جزء حقوق نیست. ببینید این ثمره و نتیجه است. حق حج را بیان کرد. یک، این که بدانی انه وفادتون الی ربک و بدانی انه فرارون الیه من ذنوبک. این دوتا حق رو توضیح دادیم. بعد می‌فرماید به سبب حج توبه تو قبول می شود. این اثر و ثمره حج. یعنی چی؟ به سبب حج توبه تو قبول می شود. باز اینجا یک نکته مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برای حج یک سری آمادگی های قبلی لازمه که اگر با این آمادگی ها انسان پیش برود میتواند این آمادگی ها را تکمیل بکنه و البته چیزهای جدید کسب بکنه. ظاهر این کلام امام این است که به سبب حج توبه تو قبول می شود. این دلالت بر این داره که انسان باید قبل از حج توبه بکنه یا در حین حج، که به سبب عمل حج توبه او قبول بشه. در یک کلامی از امام صادق علیه السلام وارد شده، این طولانی است، می‌فرماید اذا اردت الحج، بعد یک سری کارهایی رو و تکالیفی را بیان می‌کنه. هنگامی که تصمیم به حج گرفتی تا میرسه به اینجا، ثم مقصل به ماء التوبه الخالصه من الذنوب، مصباح الشریعه صفحه 142، میگه با آب توبه خالص گناهانت را بشوی. این مال قبل از حجه. میگه هنگامی که تصمیم به حج گرفتی توبه واقعی بکن، توبه حقیقی بکن، همونی که خداوند متعال در سوره تحریم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، سوره تحریم آیه 8. بنابراین توبه پیش از حج باید صورت بگیرد، اما قبول توبه به سبب حج. در روایتی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است، تابعوا بین الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي بله کما ینفل کیرو خبث الحدید. میگه دائما حج و عمره به جا بیاورید، چون این دو فقر و گناه را از بین میبرند. همان گونه که کوره آهنگری زنگار آهن را از بین میبرد، این آهن رو که میذارن تو کوره اون زنگارش از بین میره، حج و عمره هم گناه را اینچنین از بین میبره، فقر را اینچنین از بین میبره. کافی جلد 8 صفحه 186. در این روایتی از امام باقر علیه السلام وارد شده: من ام هذا البيت حاجا او معتمرا مبرئا من الكبر رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته امه. کافی جلد 8 صفحه 179. امام باقر علیه السلام میفرماید کسی که به نیت حج یا عمره به زیارت این خانه برود و از کبر مبرا باشد. عجیبه، ببین اینا همون آمادگیایی است که قبله. اینطور نیست که کسی با همون حال هوای همیشگیش، با استکبارش، با تبخترش، با عدم توبه، همینطوری بدون اینکه هیچ تغییری در بد و امر یا قصد تغییر در خودش ایجاد بکنه پاشه بره اونجا، انتظارم داشته باشه همه اینا حاصل بشه، این امکان نداره. میگه کسی که به قصد حج عمره، یعنی واقعا خالصانه بره، نه برای به رخ کشیدن و بر سر زبانها افتادن، و از کبر مبرا باشه. این استکبار بدترین خصلت آدمی است. این آدم بیگناه برمیگرده مثل روزی که از مادرش او را به دنیا آورده، یعنی هیچی از گناهان او باقی نمیماند. بله، باز شیخ صدوق در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال میفرماید ان الله عز وجل ليغفر للحاج ولأهل بيت الحاج ولعشيرة الحاج ولمن يستغفر له الحاج. میگه خداوند تبارک و تعالی، ببینید عجیبه ها، گناه کیا رو میبخشه؟ خود حاجی رو، گناه خود حاجی رو میبخشه، خانواده حاجی، عشیره حاجی و هر کسی را که حاجی براش طلب آمرزش کند. ثواب الاعمال صفحه 46. اینقدر، یعنی واقعا حج، حالا البته این بحثی داره یه خورده ادامهش باز برای هفته را. اللهم صل على محمد. نه حالا اون که حتما انجام میده، او باید برای ما هم طلب مغفرت بکنی. آره اگه طلب مغفرت کنی ما بخشیده میشیم.